پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: امیر عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، علی میلانی، مهدی نمینی مقدم، ایوب آقاخانی، نازنین مهیمنی، محسن بهرامی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهین نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت 14.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیویی. در قسمت های گذشته شنیدیم سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان شاه قاجار کشته می شود. بزرگان کشور سربازی دلیر به نام ذوالفقار خان را به شیراز می فرستند تا واقعه را به فتلی که شاه خواهد شد برساند. ذوالفقار خان در بین راه دختری به نام ترلان را از دست مأموران صادق خان شقاقی که مدعی سلطنت است نجات می دهد. دو جوان دلباخته یک دیگر می شوند. در تهران به دستور مهد اولیا مادر فتلی تمام دروازه های شهر بسته می شود تا احدی نتواند به شهر وارد شود. حسین قلی خان برادر فتلی که عاشق مریم است با کمک شخصی به نام بارانی خود را به ارگ سلطنتی می رساند و محبوبش را ملاقات می کند. ذوالفقار خان در نزدیکی های تهران به دست افراد علی قلی خان زخمی می شود که بارانی او را از مرگ حتمی نجات می دهد و قول می دهد او را به ترلان برساند. فتلی قبل از آمدن به تهران به شاه عبدالعظیم می رود و به همه اعلام می کند اعتماد و دوله وزیر اعظم اوست. بارانی که توسط وزیر اعظم دستگیر و به زندان افتاده با وساطت حسین قلی خان و میرزا شفیع که به شدت از صدارت اعتماد و دوله ناراحت است، بارانی را از مرگ می رهاند. بارانی ذوالفقار خان را به امارت باشکوه آقاباجی خواهر ترلان به گلاب دره می برد. آقاباجی وعده می دهد که نامه ذوالفقار خان را به ترلان که در آذربایجان است می رساند. ذوالفقار خان توسط افراد صادق خان دستگیر می شود. میراخور صادق خان او را فراری می دهد. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
سلام بر شما.
سلام. بیا فرهاد بدوش، بیا ببینم چه کردی. نامه ما را به حضور قبله عالم رساندی؟ آیا آن را ملاحظه فرمودند و دستوری صادر کردند؟
بله جناب ولی خان. چاکر نامه شما را به دست قبله عالم دادم. ایشان ملاحظه فرمودند و به شدت عصبانی شدند و بعد از مشورت دستخطی نوشتند و به من سپردند که برای شما بیاورم.
نامه را بده ببینم فراد بی.
اطاعت. بفرمایید.
آلیس، امروز روز سعادت است. از هر طرف خبرهای خوب میرسد. ایشان شخصا با سپاهی گران برای مقابله با صادق خان عازم قزوین میشوند. توصیه فرمودند تا رسیدن ایشان به اردو به هر قیمت که شده است جلوی دشمن را بگیریم و نگذاریم شهر دست اونها بیفته.
راستی که چه خبر مسرت بخشی است
جناب قلهرقاصی. در این نامه ننوشتند کی حرکت میکنن؟
خیر، تاریخ را معلوم نکردم، اما مسلمن تا یک هفته دیگر به اینجا میرسن.
یک هفته زمان زیادی است، ولی به هر ترتیب که هست فرمان قبله عالم را باید اجرا کرد. حالا اگر اجازه میدهید من فرهاد بیک را ببرم تا کمی استراحت کند، چون به نظر میرسد خیلی خسته است. تصدیق میفرمایید در عرض یک روز از قزوین به پایتخت رفتن و برگشتن کار آسانی نیست؟
اوه بله بله. خب هر طور شما صلاح میدارید ذوالفقار خان.
برویم فرهاد بیک.
در خدمتم. بفرمایید.
بفرمایید. فرهاد بیک چه شده؟ خیلی ناراحت به نظر میرسی. تو را به خدا به من بگو هر کاری از دستم بر بیاید برایت میکنم.
خیر قربان، هیچ خبری نیست.
چرا دروغ میگویی دوست من؟ چرا راز دل خود را از من پنهان میکنی؟ اگر به من اطمینان نداری، چهرت، کلامت همه نشان میدهد اندوه بزرگی عذابت میدهد. چرا درد دلت را به من نمیگی؟
چه بگویم ذوالفقار خان؟
جان من، عزیز من، بگو ببینم چه شده. شاید به خاطر تصوری واهی خودت را ناراحت کرده.
سودابه عزیزم، آرام جانم نابود شد، از بین رفت. دیگر برای چه باید زندگی کنم؟ بمیرم بهتر است.
نکند خدایی نکرده سودابه مریض شده است؟
ای کاش مریض شده بود. کاش میدانستم کجاست و چه بر سرش آمده است. رفت، نیست و نابود شده ذوالفقار خان. سودابه نازنینم از دست رفت.
اینقدر ناله نکن مرد، بگو بدانم چه شده است.
چه عرض کنم پهلوان؟ سودابه من گم شده، سربنیز شده، نمیدانم کجا رفته و چه بر سرش آمده است.
از کجا میدانی گم شده است؟ اگر در خانه جناب بارانی نبود، شاید خانه را اشتباهی رفته.
نه پهلوان، خانه او را درست پیدا کردم، هیچ اشتباه نکردم. بارانی بود، اما سودابه من پیش او نبود، رفته بود، گم شده بود.
دیوانم کردی فرهاد بیک. درست تعریف کن ببینم چه کردی، کجا رفتی، چه بر سر سودابه آمده است. بگو شاید بتوانم راهی پیدا کنم.
مرا ببخشید پهلوان، از اینکه شما را ناراحت کردم معذرت میخواهم. چاکر نمیخواستم با گفتن درد و غصه هم شما را ناراحت کنم، اما حالا که امر میفرمایید میگویم. به چشم. دیروز صبح وقتی قلهرقاصی مرا خواست تا نامه را به پایتخت ببرم، با آنکه از گرفتاری شما به دست صادق خان ناراحت بودم، اما یک دلخوشی داشتم. اینکه بعد از 2 هفته دوری از سودابه همسر عزیزم میتوانم از این سفر استفاده کنم و او را ببینم. قبل از غروب آفتاب نامه را به قبله عالم رساندم. پس از قرائت نامه به سرکار اعتمادالدوله وزیر اعظم فرمودند نامه‌ای به قلهرقاصی بنویسد و دستورات لازم را صادر کند و آن را به من بدهند تا با شتاب هرچه تمامتر بیاورم. به من هم اجازه دادند شب را در شهر بمانم و فردا صبح نامه را از اعتمادالدوله بگیرم و به طرف قزوین بیایم. من خیلی خوشحال شدم، چون فکر میکردم میتوانم سودابه را ببینم.
خب بعد چی شد؟
هیچ. من با عجله از ارگ بیرون آمدم و مطابق نشانی که قبلا شما به من داده بودی رفتم و به هر زحمتی بود خانه بارانی رو پیدا کردم. هوا تاریک شده بود. وقتی خسته و کوفته به خانه رسیدم دق قلباب کردم. اول که هیچ صدایی نیامد، بعد از اینکه چند بار به شدت به در کوبیدم بالاخره خود بارانی در را باز کرد و با قیافه عبوس و نگران خیره به من نگاه کرد. وقتی هم مرا شناخت خیلی تعجب کرد. حیرتش به حدی بود که تا مدتی مات و مبهوت به من نگاه میکرد و باور نمیکرد من از میدان جنگ برگشتم. بالاخره با سلام گرم وارد خانه شدم. من در اشتیاق دیدار همسر عزیزم میسوختم و بی صبرانه میخواستم از احوالش بدانم و ببینم کجاست، چه میکند، خواب است، بیدار است. اما بارانی مهلت نمیداد. پشت سر هم از وضع جنگ و نتیجه آن میپرسید. وقتی هم از دستگیری و کشته شدن شما مطلع شد بسیار متاسف شد. صحبت او را قطع کردم و از سودابه پرسیدم.
در مورد سودابه چه گفت؟
آه سوزناکی کشید و شروع به تعریف کردن از متانت و نجابت و خانداری او کرد و اینکه چقدر زن خوبی است،
خوب،
چقدر مهربان است و از این حرفا. متعجب از این سوال کردم سودابه کجاست؟ مگر اینجا پیش شما نیست؟ کجا رفته که اینطور صحبت میکنی؟ گفت والله نمیدانم چطور این خبر را به تو بدهم. چند روز پیش برای این کار مهمی از خانه بیرون رفته بودم، اما وقتی عصر به خانه آمدم دیدم اثری از سودابه نیست و هیچ اطلاعی هم از او ندارم.
عجیب است. میدین آگوار رو ناراحت کنم نیست.
آتی
چطور بارانی که بسیاری چیزها را میداند نتوانست از جای سودابه و سرنوشتش اطلاع پیدا کند؟
به نظر من بیشتر ادعاهایی که میکند خودنمایی است و قدرتی ندارد.
نه فرهاد بک، اینطور نیست. حالا هم نگران نباش، خود بارانی حتما او را پیدا میکند.
من که هرچه گفتم بیفایده بود. آب پاکی را روی دستم ریخت و بالکل ناامیدم کرد.
نه، نباید مایوس شد. خیلی وقتها حدس و خیالات ما درست نیست. مثلا همین دیروز همه شما مرگ من و برادرانم را حتمی میدانستید، در صورتی که ما امروز زنده و سلامت در میان شما هستیم. من مطمئنم که سودابه صحیح و سلامت است. تو باید بروی و هر طور هست او را پیدا کنی.
کجا بروم؟ چطور او را پیدا کنم ذوالفقار خان؟
ناامید نباش مرد. حالا بگو ببینم، بعد از اینکه بارانی نبودن سودابه را گفت تو چه کردی؟
بعد از اینکه به کلی من را مایوس کرد این دیوانه ها از خانهش بیرون آمدم. اصلا نمیدانستم چه میکنم و به کجا میروم. این یک مجنون در کوچه ها و بازار میگشتم تا اینکه بالاخره به خودم آمدم. قدر فکر کردم، دیدم با این وضع دیگر اصلا نمیتوانم در شهر بمانم. تصمیم گرفتم شبانه به قزوین برگردم. پس بلافاصله به طرف امارت اعتماد و دوله رفتم. خوشبختانه ایشان نامه را نوشته بود. وقتی به او گفتم میخواهم حرکت کنم فکر کرد چون نتوانستم جا و مسکنی برای خودم پیدا کنم این تصمیم را گرفتم. خیلی اصرار کرد که شب را در منزلش بمانم ولی قبول نکردم. نامه را گرفتم و بدون معطلی به طرف قزوین حرکت کردم.
به هر حال تو خدمت بزرگی برای دولت و مملکت انجام دادی و مستحق پاداشی. موکب قبله عالم که بیاید به ایشان عرض میکنم و پاداش و منصب مناسبی برای میدهم.
پهلوان، من بعد از سودابه دیگر زندگی را برای چه بخواهم؟ دیگر دنیا برایم چیزی ارزش ندارد. اگه سودابه نباشد مرگ برایم بهتر.
جهان من ناامید نباش. همانطور که گفتم تو باید تلاش کنی تا او را پیدا کنی. اصلا بهتر از فورا به تهران برگردی و به دنبال سودابه بروی.
شما فکر میکنید من از جنگ میترسم؟ برادران و همقطارانم را در میدان جنگ تنها بگذارم؟
نه فرهاد بیک، من میدانم تو چقدر شجاع و جوانمرد هستی. از یک طرف تو وظیفت را انجام دادی و از طرف دیگر روح و روانت ناراحت است. پس بودن تو در اینجا با این وضعیت فایده ای ندارد. بهتر است برای پیدا کردن همسرت بروی. انشاءالله که او را به دست میاری.
پهلوان، به خدا به هیچ قسم حاضر نیستم میدان جنگ را بگذارم و برادران و همقطارانم را رها کرده به تهران بروم. نه، همینجا میمانم. شاید کشته شده و قربانی وطنم بشود. این بزرگترین سعادت برای من.
حرف بی خود میزنی. من فرمانده و رئیس تو هستم. به تو دستور میدهم که فوراً به پایتخت برگردی و وظیفه وجدانیت را انجام بدهی. فهمیدی؟ حالا میتوانی از دستور فرماندهت سرپیچی کنی؟
هرچه امر کنید اطاعت میکنم. اجازه بدهید امشب را در اردو بمانم، فردا بروم.
بسیار خوب، همینطور عمل کن.
چه شده عزیزم؟ چرا گریه میکنی؟ مگر چه اتفاقی افتاده که مرا فوراً احضار کردی؟ زودتر بگو که از نگرانی نزدیک است بمیرم.
چه بگویم حسین قلی خان؟ تمام امید و آرزوهایم بر باد رفت. عشق ما تمام شد. آینده سعادتمندی را که برای خودمان میدانستیم از بین رفت. زندگیم تمام شد.
چه میگویی مریم جان؟ این حرف ها چیز که میزنی؟ این حرف ها که میزنی امکان پذیر نیست. هیچ قدرتی نمیتواند مانع عشق ما شود. هیچ نیرویی نمیتواند ما را از هم جدا کند. تو مال منی و باید باشی. کسی نمیتواند تو را از من بگیرد. حالا تو را به خدا بگو چه اتفاقی افتاده است. برایم بگو تا چاره ای پیدا کنم.
دیگر کار از کار گذشته است عزیزم. دیشب قبله عالم پیش من آمد و بدون هیچ مقدمی و بسیار بی‌شرمانه به من اظهار عشق کرد. هر قدر من نسبت به اظهارات او سرد و بی‌اعتنا نشان میدادم و حرفای خود را تکرار میکرد. خوشبختانه گلبدن و دو نفر دیگر از زنان حرم پیشم بودن و نمیتوانست به من دست درازی کنن، اما بالاخره صراحتا گفت که تصمیم دارد مرا به عقد خود در بیاورد.
چی گفتی؟
باور کن وقتی این رو شنیدم انگار دنیا بر سرم خراب شد، چشمانم سیاه شد و نزدیک بود بیهوش شوم. هر طور بود خود را سر پا نگه داشتم.
چیزی نگفتی؟
چرا؟ گفتم این کار امکان پذیر نیست، چون من رعیت زاده بیشتر نیستم. چطور انسان بالاتواری مثل شما حاضر می شود مرا به زنی بگیرد و نژاد خود را با خون رعیت آلوده کند؟ گفت این حرفا پوچ و بی‌معنی است. خلاصه چی کردم او را از این فکر منصرف کنم؟ نشد که نشد. عاقبت وقتی مخالفت و امتناع مرا دید شروع کرد به تهدید کردن و از زجر و شکنجه.
نگرانی‌های من بی دلیل نبوده. فتلی نهاد تاریکی دارد. بی صفت است. از این نوکارها کم نکرده.
یک هفته به من مهلت داد که فکر کنم و پیشنهادش را قبول کنم. بعد با عصبانیت بیرون رفت. از آن لحظه به بعد از شدت غم و اندوه خواب و راحتی به من حرام شدی و زندگی پیش چشمم سیاه. حسین قلی خان چه کنم؟ به دادم
بده. باید اینقدر مایوس و ناامید باشی؟ فرزن که به تو اظهار عشق کرده، این که چیز تازه ای نیست. همه مگر من مردم که بگذارم تو را تصاحب کند؟ من هنوز زنده ام و به خدا قسم تا جان در بدن دارم نمیگذارم دست کسی به تو برسد. عزیزم مطمئن باش تو من هستم. از هیچ چیز و هیچ کس نترس. من نجاتت میدهم.
به هر حال هر کاری که لازم است هر چه زودتر بکن، مگر نه دیر میشم.
اگر نتوانستم تو پیشنهاد او را قبول میکنی؟
چه؟ تو چطور دلت راضی میشود که این حرف را بزنی؟ یقین داشته باش من تا جان در بدن دارم جز تو کسی را نمیخواهم و به هیچ کس حتی نگاه هم نمیاندازم. منتها وقتی مایوس شدم و دیدم کار از کار،
آن وقت چه میکنی؟
آن وقت با این دشنه که حال میده به زهراست خود را از این زندگی نکبت با خلاص میکنم.
تا من زنده هم و قطره خونی در رگهای من هست نمیگذارم کسی گزندی به تو برساند.
بگو حال، بگو چه کنیم؟ بگو من چطور خود را از شر این مرد هوسران نجات دهم؟
هر چه بگویم انجام میدهی؟ آری. به من اعتماد داری؟
آری، خودت بهتر از من میدانی که تنها مایه ی حیات و امید زندگیم تو هستی. تو هر چه بگویی مثل این است که از روح و دل من بیرون آمده باشد. من اصلا خود را از تو جدا نمیدارم. البته که به تو اطمینان دارم. حال بگو ببینم چه فکری در سر.
عزیزم تو باید از اینجا فرار کنی، باید از ارگ بیرون بروی و به جای پناه ببری که هیچ کس نداند. بهترین راه نجات از دست این مرد بی‌صفت همین است. حالا اگر حاضری من وسایل فرار تو را آماده میکنم.
فرار؟
آره.
به کجا فرار کنم؟ به که پناه ببرم؟ نه، این کار ممکن نیست.
من جایش را معین میکنم، وسایل فرارت را هم خودم آماده میکنم. خودم تو را به آنجا میبرم. چند هفته آنجا میمانی تا برادرم تو را فراموش کند. بعد با هم ازدواج میکنیم. آن وقت او دیگر هیچ کاری نمیتواند بکند.
این کار خطرناک است. فرار کردن از هر کار ساده نیست. اگر مرا بگیرند و موضوع را بفهمند، ننگ و رسوایی ابدی برای ما میماند.
هدایت نمیکنند. من تو را به جایی میبرم که دست فلک به آنجا نمیرسد. این همه تشویش و نگرانی برای چه؟
باشد، من در برابر رأی تو هیچ اراده ای ندارم. هرچه بگویی بیچون و چرا اطاعت میکنم، حتی اگر مرا به مرگ و بدنامی بکشاند. عشق تو برای من بالاتر از این هاست، اما قلبم گواهی میدهد که در این راه خطرات زیادی برای ما هست. و سیخولی، خوب است بیشتر فکر و تعمل کنی، شاید راه دیگری هم باشد.
فقط تو نگران هیچ چیز نباش، من همه کارها را درست میکنم. برو و آسوده باش، من دیگر میروم. این مطلب را به کسی نگو مریم.
مطمئن باش، برو به سلامت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
به به، جناب حسین قلی خان، چشم ما به جمال شما روشن شد.
فرصت دیدار نبود.
حالا چطور شده صبح به این زودی یاد من کردی؟ حتما اتفاقی افتاد.
بله جناب بارانی، بله. آنچه که من همیشه از وقوعش میترسیدم بالاخره پیش آمده و برادرم پیش مریم آمده. به او گفته میخواهد عقدش کند. حالا دیگر وضعیت ما بغرنجتر شده و باید هر کاری که هست زودتر انجامش دهیم.
خان، من از اول هم به شما گفتم این کار یک راه بیشتر ندارد و این است که مریم را از عرق بیرون بیاوریم تا برادرتان به او دست
این کار خیلی خطر دارد. من هم گفتم اگر قبله عالم بفهمد دستور میدهد همه جا را بگردند و تمام شهر را زیر و رو کنند. آن وقت هم مریم را میگیرند، هم شما را، هم من را، و هم همه آبرویشان خواهد.
من به شما گفتم که هیچ کسی نمیفهمد. چون من همزاده او را به جایش میگذارم و آنها فکر میکنند که مریم دیوانه شده است و ابداً به نقشه ما پی نمیبرند تا به فکر تعقیب و پیدا کردنش بیفتند. از این جهت کاملا خیالتان راحت باشه.
همزاده مریم را از کجا پیدا میکنی؟ چطور او را از ارگ بیرون میآوری؟ من سر از کاری که در سر داری در نمیآورم.
این دیگر مربوط به خودم است. من با اطلاعات و نفوذی که دارم همزاد او را به بند میکشم. وقتی شما با چشم خودتان دیدید، آن وقت باور میکنید. چه شده خان؟ شما به حرفهای من اعتماد ندارید؟ مگر کارهای مهمتر از این برای شما انجام ندادم؟ چطور شده که حالا به حرفهای من شک میکنید؟ اگر واقعا به من ایمان ندارید، چرا دست به دامان من شده اید و از من چاره میخواهید؟
شما هر چه بگویید و هر کاری بکنید من به آن اعتماد و اطمینان دارم. اگر سوال میکنم آن را حمله بر بی‌اعتمادی من نکنید. زندگی من به این مطلب بسته است. برای همین قدری تشویش دارم. حال قبول میکنم که اشتباه کردم و هر چه بگویید انجام خواهم داد. فقط هر کاری باید کرد زودتر که دیر نشود و کار از کار نگذرد.
بسیار خوب. حالا که اینطور است، من همین امروز دست به کار می شدم و انشاءالله تا دو روز دیگر کار را تمام می کنم. اما خان، شما با مریم صحبت کردی؟ او حاضر به فرار شده؟
بله جناب بارانی، دیشب با صراحت این موضوع را به او گفتم. قبلا چند بار سربسته با او صحبت کرده بودم اما انگار متوجه نشده بود. دیشب صاف و پوسکنده مطلب را به او گفتم. اول کمی تردید داشتم، اما وقتی به او اطمینان دادم حاضر شد و قول داد هر چه بگویم پیروی کند.
خیلی خوب شد.
بهتر از این نمیشد.
آیا از جزئیات نقشه هم برایش گفتی؟
خیر خیر، فقط همینقدر به او گفتم که باید از ارگ بیاید بیرون و در جایی که من معین کردم بماند. دیگر از همزاد و بقیه چیزها حرفی نزدم.
آفرین، کار خوبی کرد. چون اگر این مطلب را میگفتی ممکن بود از پا به زحمت شود. خب حالا که اینطور شد به هیچ وجه نباید فرصت را از دست داد. باید همین امشب مریم را از ارگ بیرون بیاوریم و نقشه را عملی کنیم.
همین امشب؟ چطور چنین چیزی ممکن است؟
خان، هیچ کاری غیر ممکن نیست. هر کاری وقتی همت کردید امکان پذیر است، به خصوص وقتی که من بخواهم و اراده کنم انجام می شود.
بسیار،
هر طور شما تصمیم بگیرید من مطیعم و انجام خواهم داد، به شرط آنکه زودتر مرا به وصال مریم برسانید.
مطمئن باشید اگر آنچه که میگویم به درستی و دقیقا انجام بدهی، به زودی زود به وصال مریم میرسی. حالا خوب گوش کن ببین چه میگویم و اینکه شما باید چه کنید. امشب باید مریم را از ارگ بیرون بیاوریم و همزادش را به جای او بگذاریم. شما باید همین الان به ارگ برگردید و به مریم این مطلب را بگویید تا خودش را برای بیرون آمدن آماده کند. بعد گلبدن باجی را وادار کنید که مثل دفعه پیش برای خودش از مهد اولیا اجازه خروج بگیرد، ولی لباسش را با مریم عوض کند که خانمش به جای او از ارگ بیرون بیاید.
گرچه این کار خیلی سخت است، ولی من به هر ترتیب که باشد گلبدن باجی را راضی میکنم این کار را انجام دهد.
خان، متوجه باشید گلبدن به هیچ وجه از نقشه ما بویی نبرد. به او بگویید که میخواهید ساعتی در کنار یارت باشی و چون این کار در داخل ارگ امکان پذیر نیست، میل دارید در گوشه دنجی با او ملاقات کنید. آن وقت او راضی میشود. حتی به او قول بدهید که بیرون ماندن مریم یکی دو ساعت بیشتر طول نمیکشد. بعد خود شما او را به ارگ برمیگرد.
اما وقتی دو ساعت تمام شده و دید مریم بر نگشت چی میشود؟ آن وقت ممکن است او پیش مهد اولیا برود و همه چیز را به او بگوید، در این صورت رسوا می شود.
نه خان، اینطور نیست. مریم به موقع به ارگ برمیگردد و گلبدن باجی هم بویی نمی برد و لباس خودش را با او عوض می کند و به هیچ کس چیزی نمی گوید.
چطور ممکن است مریم هم به ارگ برگردد و همین که فرار کند و پیش شما بماند؟ من از حرفای شما چیزی نمی فهمم.
خیلی ساده است. در حقیقت ما مریم قلابی را به جای او به ارگ برمیگردانیم، یعنی اینکه همزاد مریم را به جای او میگذاریم. گلبدن باجی و دیگران که این موضوع را نمیدانند. آنها خیال میکنند این خود مریم است. فقط وقتی حرفای او را میشنوند پیش خود میگویند دیوانه شده.
ما چطور او را به ارگ ببریم که قاپوچی ها این موضوع را نفهمند؟
من با داروی او را خواب میکنم، بعد او را برمی‌داریم و به نزدیکی ارگ می‌بریم و در آنجا شما نوکرهای خودتان را صدا می‌کنید و می‌گویید این بیچاره گلبدن باجی داشت به ارگ برمیگشت که بدبخت پایش به چیزی گیر می‌کند و زمین می‌خورد. پس او را پیش خانمش می‌برند و تحویله گلبدن باجی که در لباس مریم است می‌دهند. او هم از ترس فوراً لباس خود را با او عوض می‌کند و پی کار خودش می‌رود. به این ترتیب هیچ کس چیزی نمیفهمد.
از تکلیف همزاد مریم چه میشود؟ او را از کجا پیدا میکنی؟
از این بابت نگرانی نداشته باش خان. من چند روز است که او را در بند کردم. هر وقت مریم به اینجا آمد من او را آزاد میکنم و خوابش میکنم و به دست شما میدهم.
آقا، این که شما نقشه حساب شده ای کشیدید.
هنوز بارانی را به درستی نشناختید.
شما همواره مشکل گشای کارها هستید.
ممنونم حسین.
بسیار خوب، بهتر است من زودتر بروم و با مریم و گلبدن صحبت کنم و آنها را برای انجام این نقشه آماده کنم. حالا امیدوارم مشکلی پیش نیاید.
اگر با دقت کارها را انجام بدهید مشکلی پیش نمیاد. خان، مبادا حرفی به کسی بزنید که نقشه ما خراب میشود. مخصوصا با گلبدن باجی طوری صحبت کنید که ابدا چیزی.
مطمئن باشید. خدا نگهدارت.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.